بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث جلسات قبل این شد که انسان اگر از طریق فطرت توحیدی و یا توحید فطری دارای صفات زیبای ذاتی باشد و از رذایل ذاتن نفرت پیدا کرده باشد، خب این گونه اخلاق اخلاقی هست که دارای روح و دارای خاصیت و با ویژگی‌های منحصر به فرد خودش، اعم از ثبات ذاتی در این اخلاق، طبیعی بودن این اخلاق، لذت بردن از این اخلاق، جامع بودن و فراگیر بودن این اخلاق و بسیار دیگر از ویژگی‌های خاص خودش که دارد. دیگر نیازی نیست در این اخلاق دانه دانه به او چیزی رو تحمیل بکنیم. این استعداد از درون، از هر کاری که زشت است هم اون رو احساس می کند که زشت است و هم از درون نفرت از او دارد. و برخلاف این روش اخلاق خشک که از طریقه های از طرق گوناگون انسان به دست میارد که آفتهای خاص خودش رو دارد. و اما این که فطرت توحیدی چیست و یا بفرمایید توحید فطری چیست، خب این یک بحثی است بسیار عریض و طویل عمیق. و این که در عرض یکی چند جلسه بتوان رو جمع و جور کرد خیلی مشکل است، مخصوصا که دیگر اواخر سال تحصیلی است و این فرصت کافی که بشود این بحث رو یه خورده بیشتر باز کرد و ریزتر باز کرد دیگه از جهت زمان فرصت نیست. لذا عزیزان به اون سی دی ها و یا اون جزوه به مجموعه اونها عنایت کرده باشند، شاید در یک حدودی بشود اون مباحث رو عمیق‌تر انشاءالله ملاحظه فرمود. در این حال حکیر خیلی فشرده این بحث رو در این یکی دو جلسه عرض می کنم که به لحاظ فشردگی اگر کمی سنگین باشد خب از حالا عذر می خواهم. خب فطرت از جهت از دیدگاه لغت خب یک بحثی دارد که بحث خاصی خودش رو دارد که در لغت فطرت رو سه معنا کرده اند که البته با توجه به آیات روایات معلوم می شود اون که در لغت معنا شده اون یک معنای نارسایی است. فطرت معنایش فراتر از خمیره و سرشت و عرض کنم غریزه و امثال این هاست. این بحث از جهت مباحث نظری و فلسفی و نفس شناسی که مطالبی بحث شده است باز با دقت در آیات روایات معلوم می شود آنچنان که حقیقت معنای اون هست شاید درست ادا نشده باشد. آنطوری که اهل نظر و بزرگان صاحب فن این راه بیان می فرمایند عمده راه شناخت صحیح فطرت از طریق عمل به یک سری برنامه های تربیت نفس هست که به برکت عمل به اون دستورات تربیت نفس این نفس خودش از درون خودش یک شکوفایی پیدا می کند، یک استعدادهایی در این باز می شود تا جایی که می تواند او خودش را مشاهده کند. همین که توانست خودش را مشاهده کند و حس کند و به یک خودآگاهی حقیقی برسد از طریق این تربیت های خاص، اونجا خواهد دید که فقط هر چه هست اراده خداست، فعل خداست. و این مشاهده فطرت این انسان است. آگاهی و شناخت انسان به فطرت خود هست و از اینجا صفات زیبای ذاتی توحیدی از او تراوش خواهد کرد. و الا بحث‌های نظری نمیتواند فطرت را به ما تعریف زامل و کامل و صحیح کرده باشد، الا اینکه این بحث‌های نظری تا حدودی مطلب رو به ذهن ما نزدیک میکنه و ما رو تشویق میکند، ما رو اثبات میکند به همچون حقیقت بسیار زیبا و مهم و ما رو تشنه میکند به رسیدن فهم این حقیقت و یک چاشنی میشود به اصطلاح در ما انفجاری ایجاد بکند تا ما به حرکت بیفتیم و در تحت تربیت منظم تربیت نفس قرار بگیریم و تا به اون حقیقت آنطور که حق هست بهش برسیم. خب این خلاصه مطلبی بود که در تعریف فطرت راه شناخت صحیح آن. و اما از خود قرآن انشاءالله خدا توفیق بدهد استفاده بکنیم، انسان از همون لحظه که وارد این عالم شد، روح او که در حال رشد هست همینطوری رشد نمی کند. بالاخره تحت یک شرایط تغذیه خاصی قرار می گیرد، تحت یک مراقبات منظمه دقیقی قرار می گیرد. هر آن خطراتش او رو تهدید می کنه از بین ببرد، با اونها دفاع می شود تا به تدریج در یک فضای امنی این روح شروع به رشد می کند و تناسب رشد روح با رشد جسم هم خودش یک داستان زیبای خاص خودش رو دارد. چقدر دقیق و شگفت‌انگیز است. همون چشمی که، همون عضله‌ای که انسان در گهواره بوده و روحش هم خیلی کوچک بوده، تناسب خاص خودش رو داشت. اگر روح بزرگ میشد و جسم همون تو گهواره همون وضعیت رو داشت، چه اتفاق خطرناکی و وحشتناکی پیش می اومد. انسان از یک طرف با همه وجود آگاهی فراتر از این اتاق و شهر رو دارد، خیلی چیزها اشتها دارد، با همه وجود میخواهد به اونها برسد، اما جسم حتی همراهی یک قدم زدن هم با او ندارد. حالا یک انسانی که تحت یک حادثه ای چشمشو از دست داده، گوششو از دست داده، ستون و فقراتش به هم خورده، نمیتونستن تکان بخورد، جسم همراهی نمی کند با روح این آقا که همیشه در سیر و سیاحت بود و در طبیعت گردش بود و زیبایی های از عالم طبیعت و سیاحت ها و کارها و دوستی ها و غذاها الی آخر دیگه. الان تو این رخت خواب چه احساسی دارد؟ عدم همراهی تناسب جسم با روح. حالا چقدر جالبه که این روح که در حال رشد هست، از همون کودکیه، از اون روز اولی که به این عالم با این جسم آمده، چه زیبا دقیق حساب شده این روح هم خودش رو رشد میدهد و هم جسم رو با همه تشکیلاتش متناسب خودش رشد میدهد. حالا این رشد ازش بگذریم که چه آثار جالبی دارد در زندگی انسان، هر انسان رشد میکنه در فضا باز میشود و این انسان تا جایی که میرسد به یک نقطه ای که هم خودش در فهم خودش معنا پیدا می کند و هم موجودات دیگر در وجود او معنا پیدا می کند. مثلا فرض فرمایید شما یک اتاقی رو، یک سالونی رو تزیین بکنید با تزییناتی بسیار جذاب، همه رقم اونجا زیبایی ها رو بیارید، اما در اینجا هیچ انسانی نباشد، اینا چه معنی؟ این کجا این معنا پیدا خواهد کرد؟ شما این سالن رو پر کنید با گوسفند، آیا این معنا پیدا میکنه؟ پر کنید با شتر، با فیل، با عقاب، اینا معنا پیدا میکنه؟ همه صفره، بود و نبودش مساویه معنایش. اما یک انسان برای اونجا وارد کنی. یک انسان از همون لحظه همه اینها معنا پیدا میکنه. حالا این انسان باز متفاوت است، هر سه خودش معنای خودش را احساس میکند، به همون اندازه هم اون فضا، آن سالون معنایش وسعت پیدا میکند. بلا تشبیه البته، بلا تشبیه، حالا مثال است دیگه. شما یه قطره جوهر رو، مرکب رو بریزین روی سنگ، این سنگ مولکول‌هایش طوریست که نمیتونه همه این رو در کل فضای خودش جذب بکنه، چون جاذبه ای ندارد، در جا میفته و میخشکه. بیارید این رو توی یه جل بریزید، یک مقدار، اون مقداریش اینجا این سیال هست، این مقدار این میتواند فضا رو تا برسه در یک آب قرار بدید، تمام سطل آب رو این قابلیت جاذبه های مولکولی او همه جای رو فراگیر کرد. شما این سالن رو با همه زیباییش، با همه شگفتی‌هایش، بالاترین شگفتی‌ها، در سطح شگفتی یک جهان اینجا بیاری، اما انسان درش نباشد. مثل این که یک واقعیت مهمی روی سنگ میفته، معنا نمیدهد، یک چیز شفافی میخواهد. شما یه هرچه از این بخواهید تصویر بردارید تصویر بر نمی دارد، ولی یه سطح شفافی بیارید با نور، اون وقت این انعکاس پیدا بکند. انسانی همچون موجود جالب و عجیب و غریبی است، ظاهر پوست و گوشت و استخوانش نیست، اون حقیقتش یک حقیقت خاصی هست. تا اومد به اینجا همه اونها در جا معنا پیدا کرد، انعکاس پیدا کرد. هر مقدار این انسان خودش در حقیقت خودش آگاهیش وسعت پیدا میکند، به همون میزان، به همون تناسب این انعکاس بیرون انسان در اون انسان هم عمق پیدا میکند. بنابراین یک وقت برای این سالون انسانی در سن سال 5 ساله وارد بکنیم، چون خودش از خودش آگاهیش در حد یک حیوان هست، مقداری بیشتر فهمش هم در همون مقداره، عمق انعکاس هم همون مقدار هست، معنایی که اینجا ظهور میکند همون مقداره. اگر شما یک انسان 15-20 سالگی بیارید، یک انسان اندیشمند بیارید، یک فیزیکدان بیارید، یک فیزیکدانی که شیمیدان هم هست بیارید، هر چه این عمق پیدا می کند اون معنا هم عمق پیدا می کند. این طور نیست که در همه انسان ها یک چیز یکسان هست. پس انسان روحش که در حال رشد هست خیلی جالبه، هم خودش رو رشد میدهد و هم جسم رو متناسب رشد خودش رشد میدهد، و این یه حدودی دارد. اون حدود که میگذرد این روح به رشد خود ادامه میدهد. این ادامهش تا کجا؟ اونقدر باید این ادامه پیدا بکند، پیدا بکند تا خودش رو که خود آگاهی خودش از خودش داشت برسد به حقیقت خود. مگه تا حالا حقیقتش نبود؟ نه خیر، لایه‌های بیرونی این انسان که تحت فرمان حقیقت او کار میکنه با اونها آشنا بود انسان. اما خود حقیقت عمق وجود اوست. مثلا فرض فرمایید با قوه فکر این انسان زندگی می کند، با این به عالم بیرون آگاهی پیدا می کند، در عین حال متوجه نیست که من فکرم دار این کارا رو می کنه. درصد بیشتری از مردم با همین فکر کارها رو انجام میده، اما توجهش به همون کارهای بیرون از خوده. اون توجه برای اینکه من فکر داره و با این فکر این کار رو میکنم، این توجه نیست. با اینکه با همین داره این معادلات رو حساب میکنه و زندگی رو برنامه‌ریزی میکنه. یه درصدی از انسانها که تحت تربیت قرار میگیرن یا بهش توجه میدید، تو اون چند مقدار زمان کوتاه متوجه هست که من فکری دارم و با این فکر دارم این همه آثار ازش ظهور میکنه. یعنی توجهش به خودش رسیده به این عمق که من فکر دارم، در حالی که این فکر یک لایه‌ای است از حقیقت او، تمام حقیقت او نیست. این مقدار که میفهمه چقدر معنای عالم هم برایش عمق پیدا میکنه. قبلا یک موضوع سطحی‌نگری بود، ولذا نگاهش به عالم سطحی بود. حالا که رسید نگاهش در خودش که من یک موجود متفکرم و با فکر این کار رو میکنم، این توسط بیرونی هم عمق دیگری پیدا کرد. حالا یه لایه از این حقیقت او این آثار رو دارد، عمیق‌تر بره تا عقلش، تا بالاخره برسه به خود حقیقت، از حقیقت باز بشه. اینجا فطرتش مشاهده خواهد شد. و در این باره تربیت، برنامه های تربیت نفس، پس کار عمدش چیه؟ کار عمدش این است که این توجه انسان را چه به بیرون از خود به طور غلبه پیدا کرده، توجه به بیرون و نمی گذارد توجه به خود هم انجام بگیرد، با اینکه این بیرون رو از خود دارد می فهمد، این توجه رو می خواد در مرحله اول تعدیل بکنه، مرحله مرحله. یعنی آرام آرام، نه اینکه توجه از بیرون رو از ما می گیرد، بلکه ما رو طوری تربیت میکنه که ما رو طوری گسترش میده، قدرت رو توان میده که ما توجه به خودمون که غافل ازش بودیم این رو تقویت میکنه. هر چند تقویت میشه و تقویت میشه و تقویت میشه، به یک مرحله اعتدال میرسه. یعنی چه؟ یعنی قبلن چین انسان فقط توجهش به بیرون از خود بود و توجه به حقیقت خود بریده بود و در نتیجه زندگی او یک زندگی سطحی بود، گشری و پوستی بود، یک زندگی وابسته به یه موجودات تاریخ بود. الان این توجه به حقیقت خود هم قوی شد و اینها رو همزمان میتواند کنترل بکند. در این حال که توجه بیرون دارد، غافل از توجه به خود نیست. جالبتر از اون، در این حال که توجه به خود دارد، از این توجه به خود به بیرون توجه میکند. اون وقت این زندگی انسان به چه وضعیتی تبدیل میشود؟ مثالی عرض بکنیم تا از خود آیات استفاده بکنیم که ارازمون رو زم کنیم یواش یواش. در قرآن می‌فرماید والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، خداوند شما رو از بطن مادر خارج کرد در حالی که شما هیچ چیزی نمی‌دانستید. باز این جا داره که یک موضوع خاصی بحث بشود که این علم اصلا چیست. زندگی همون مقدار علمی شما داریم، علم را اگه کنار بذاریم اون مقدار زندگی دیگه نیست. زندگی ما یه همچون موجودی بودیم، به تدریج رشد کردیم، این رشدمون باید از همون روز تربیت شده بود، از همون روز طوری تربیت در مسیر تربیت قرار می گرفت که همچنان که روح رشد میکنه و به تناسب جسم رو هم رشد میده، این معنا رو متوجه میشد این انسان اصلا، نه اینکه غفلت پیدا بکند بیرون رو متوجه باشد این حقیقت مهم رو متوجه نباشد. اگه این تربیت از همون دوران شروع میشد چه اتفاقی میافتاد؟ قرآن میفرماید اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. این آیه قرآن در وجودش باز می شود. این آیه قرآن مگه چه می فرماید؟ یک مثال ساده عرض بکنیم تا مطلب رو از این قسمت. شما یک میزی رو در نظر بگیرید، این میز با زبان حال فریاد میزند که من محتاج این چهار تا پا هستم، اینا رو مواظب باشید نشکنه، اینا بشکند از بین بره من دیگه میز نیستم، مواظب باشید رویه من نشکنه، روی من بشکنه من دیگر میز نیستم، من محتاج به این روی هستم. بگیم خب با زبان حال صحبت میکنیم با این میز، بگیم آی میزی که تو میگی من میز، اگه این چهار تا پا نباشه دیگه من میز نیستم. تو میز نیستی، تو هر کسی چهار تا پایه، چهار تا پایه است، تو نیستی که تو داری میگی این رویه رو از من نگیرید، رویه اگه بره من میز نیستم، همون میز نیستم دیگه. با همه حال فریاد میزنی هر چیز رویه یه. یعنی ما این رویه رو، این چهار تا پا رو ازش جدا کنیم کنار بزنیم چه میماند؟ یه چیزی فقط تو ذهنه، یه صورتی بدون ماده میماند، میز که هیچ خاصیتی ندارد. تازه اونجا هم باز که ولو در میدان ذهنه باز هم نیازمند به اون چارپا و اون رویه. تو هر جا حتی تو ذهنم اگه بخوام اونجا هم میگه اینو بر ندار لااقل. یعنی ما یه میزی رو که این محتاج به ایناست رو برداری هیچه، این هیچه، یه چیز موهومی میمانه فقط. حقیقت همان اون چهار تا پای رویه بود که اسم دیگه میز نمیگیم اون چهار پایه رو، اون میز نیست شه، چهار تا پایه است، این رویه نیست شه، این میز نیست شه، یه تخته یک رویه ایه. قرآن چقدر جالب میفرماید، میفرماد اولا یذکر الانسان، اون انسانی که خودش رو در اثر توسعه به بیرون از خود طوری این توسعه غلبه پیدا کرده، که دیگر توجه به حقیقت خود ازش غافل شده، لذا خودش رو چیز مهمی میدانه، میگه من، کتاب من، خانه من، دوست من، گرسنگی من. یه منی در عالم وهم دارد که اون تازه همانش هم مستقلن قائم به خودش نیست. این از چه میموند؟ چی بود این؟ اولا یذکر الانسانو، این یذکرو خیلی مطلب مهمی است که بزرگان روی این کار میکنه، روی یذکرو، روی این توجه، روی این یاداوری، روی اون حقیقتی که من اون بودم الان در اثر توجه به بیرون دیگه ازش غافل شدم. دستورالعمل‌های تربیتش روی همونه، که انسان را طوری میخواد تربیت بکنه که این انسان برگرده، این توسط براش قدرت پیدا کنه، رشد پیدا کنه، و این که رشد پیدا کرد و این بازنگری، تذکر، ذکر، یعنی چیزی که قبل ما میدانستیم در اثر عواملی ازش فراموشی شده، این برطرف بشه، دوباره برگردیم اون بازیابی خود. چیست خدای اون؟ انا خلقناه من قبل، خلقناه. اینجا فطرت باز خواهد شد. یعنی انسان وقتی این تذکر، این آگاهی، خودآگاهی، این خودیابی و حقیقت خود در اصل تربیت های خاص باز شد، خواهد دید که لم یکو شیء، هیچ نیست، هیچ. این که تا حالا توهم می کرد من، همزون چیزی نیست، این چیز وهمیه. پس چه می مونه؟ هر چه هست خلق خداست، اسم خداست، اراده خداست، قدرت خداست، علم خداست. اینه، غیر از این چیزی نیست. اونجا چه میمونه؟ اگه اون از راه تذکر، از راه ذکر، از راه خودیابی پیدا شد، این خیال، این من وهمی دیگه از بین میره، چون توسب اون پیدا میکند. اگه توسب اون پیدا نکند، در یک من خیالی گرفتار است. یک مثالی ساده عرض بکنم تا ببینیم در روزمره این چجور میشه. انسان با همه وجودش که یک حقیقتی باشد، اما ضد اون رو توهم بکنه. چطور مثلا؟ حالا اسم این رو در بعضی از علوم خطای ذهن میگن یا خطای حسی میگن. این مطلب نارسایی است. خطای ذهن، خطای حس نیست. خب اگر من یک چیزی رو از دور دورها که 50 متر هست اون رو 1 متر میبینم، چشمم خطا نشده، چشمم درست عمل کرده. سیستم چشم من اون قطر ظاهری رو که میخواد بگیره در اون تناسب شرایط کار خودش انجام داده. اگه این کار رو نمی کرد، ما می گفتیم خطا شد. مثلا سیستم چشمی که باید اینجور باشد، خطا چشمی نیست. دوتا دستمان آب سرد و گرم تو بلن بذارین بر اصل، این خطای حسی نیست. مطلب از این بالاتره. این توهمه، حکومت قوه وهمه. این انسان چیز عجیبی است که در جاهاش قوه وهم یا دخالت میکنه، یه تصویرهای او میدهد که او دارد دخالت میکنه، مسائل پیش میاد. ولی مطلب درسته. مثلا یک کودکی رو شما ملاحظه فرمایید در کنار شیشه ماشینی نشسته، پنجره ماشین با سرعت 140 مثل ماشین میره، این کودک میبینه که این دیوار، این درختها با چه سرعت به طرف مثلا جنوب حرکت میکنه. خب در حالی که این یک وهمیست، واقعیت غیر از اینه. واقعیت اینی که اولا به جنوب حرکت نمی کنه، به شمال حرکت می کنه، ثانیاً درخت ها حرکت نمی کنه، من حرکت می کنم با این سرعت. اما چون قوه وهم بس قوی هست و قوه تفکر و فهم او ضعیفه، نمی تواند معنا رو درست در بیارد و واقعاً تحت تأثیر حرکت سریع این درخت ها قرار می گیرد. تحت حکومتشون قوه وهمه، همه چیزم با اون احساس همونه. حالا چه درد زحمت می خواهد؟ چه رشدی اینجا باید پیش بیاد؟ چه برنامه های تربیتی برای اینجا صورت بگیرد؟ این بچه اینقدر رشدش بره بالا تا قوه وهم از بین بره یا ضعیف بشه و قوه عقل قوی بشه و الان به راحتی احساس بکنه چه من با این سرعت دارم حرکت میکنه و کیفم میکنه و طوری همشه دیگه به 180 هم راضی نیست، میخواد 200-300 بره و بیشتر کیف کنه. سنتون احساس میکنه منم دارم این حقیقت نیست که 180 درجه تغییر میدهد. یک کودکی رو که تازه میخواد چه بفهمی آینه رو براش نشون بدید، خیال میکنه دوستشه، اون داره بازی میکنه، هی اونو با اون حال هوای وحشی جریش میزنه، میبینه اون همین رو داره میزنه، بیشترش میزنه، میبینه اون داره اینو میزنه، احساس میکند یک کسی اینجا قوه وهم راست راستی نشون میده. اینه تمام زندگی او رو در این حکومت وهم مسلط شده، سنسی غیر از اون نمیتونه متوسط باشد. حقیقتا در اون زندگی دیگه تسلیم شده. چقدر باید این بچه رشد بکنه تا این معنا برش حل بشه، تا بینشون نگاه میکنه یک انعکاسی از خودشه، اون هیچی نیست، هیچ خبری اونجا نیست. این انسان یه موجود شفافیه، این که در یه جای قرار میگیرد اونجا همه وضعیتش تو این انعکاس پیدا میکنه و در نفس معنا پیدا میکنه. همون اون اگر خوب قوه وهم بره کنار، خواهد دید که اون منی که این همه بهش تأکید داشت، اعتبار میکرد، حساس بود، اهمیت میداد، تحت تأثیر هر مثال تو اون بود، یهو خواهد دید که وهمه، من اینجا نیست دیگه. اون شخصیت کاذبی که برای خودش درست کرده بود، همه اضطراب ها مال اون بود، همه مال اون بود، از اون میترسید که نکنه به این شخصیت من یه خراش بیاد، نکنه اونش اون میخواهد بهش نتونه برسه، چه کار کنه اونش میخواهد بهش برسه. ببین کل زندگیش تحت حکومت یک قوه وهمیه خیالی تاریخیست که جدی جدی با اون زندگی می کند. اونگاه این توسعش همه به بیرونه. توی پرانتز اون عرضه کنم که اگر بعضی اشکال بکند که آقا شما حرفه های یک مش آدم های درونگرا را می خواهد ما توضیح بدید، زندگی برونگرا خیلی نشاط دارد و چی دارد و چی دارد و درونگرا چی دارد، آن این شبهه اگر پیش بیاد این معلوم است که بحث رو از بیخ و بن متوسل نشدیم. اصلا ربطی نداره به موضوع درون گرا و بیرون گرا. دین ما رو واقع گرا بار آورده، نه درون گرا نه بیرون گرا. اون درون گرا به اون معنا که هست، اون مالون انسانهایی هست که اونها هم تو وهم خیالی زندگی میکنن، ولذا خطرات درون گرا رو دارن. کما اینکه برونگرا هم تو وهم زندگی میکنه، بنابراین خطرات اون به خودش دارد. ما نه درونگرا رو قبول، نه برونگرا رو. دین ما یک راهی نشون داده واقع گرا، بالاتر از اون حقیقت گرا. اینو میخواد ما رو بفهمانه، میخواد ما متوسط بکنه که اولا یذکر الانسان انا خلقناه، جو هر سه از اون هویه، هو خلق و فعل هویه، خلقنا میبینی که هر سه از خلق اوست، هر سه از اوست، هر سه از اراده و علم. اون واقعیت باز میشه. وقتی این واقعیت باز شد، این لم یک و شیعا که هیچ، یه چیز وهمی هیچ، این هیچ رو برای خودش یک مبنای تخیلی حکومت در خودش مسلط شده بود، این از بین بره. پس در مسائل تربیت نفس میان در اون یذکرو ما رو تربیت میکنن. اونگاه چی میشد؟ انسان وقتی خودش رو یافت، تفکراتش مستقیم کار نمی کنه، میاد از مسیر حقیقت خود عبور می کند. تفکر از مسیر حقیقت خود عبور کند، بینش او، دریافتهای او از همین نگاهش یه رنج دیگری پیدا خواهد کرد تا مستقیم نگاه بکند. ما چشمو میبیند. مثلا فرض فرمید یه کوهی رو میخوام تماشا کنیم، چیزی جز شبه چیزی دیگه نمیشد، یه شبهیه. حالا بیاییم این نگاهمون رو از یک دوربین قوی گذر بدیم، گذر نگاهمون رو از یک دوربین قوی بگذره و به اون کوه نگاه بکند. حالا چی؟ حالا اونجا رنجهای زیبای قرآن میبیند، پرنده زیبای حرکات او را اونجا میبیند. الان نگاه هر دو نگاه بود، در نگاه اول مستقیم نگاه میکردن به اون قله کوه، در نگاه دوم نگاهم از یک دوربین قوی می گذشت و اون نگاه می کردم. انعکاس و یافته های من یکی نخواهد شد. یک برگی رو نگاه می کنم، یه نگاهی هست، این نگاهم رو از یک میکروسکوپ دقیق قوی می گذرانم. حالا دیگه برگ یه چیز دیگری شد، این برگ کارخانه شگفت‌انگیزی با اون جذبه های عجیب خودش، اصلا یه معنای دیگری شد دیگه این برگ، همون برگه، اما نگاه من از یک مسیر دیگر گذر کرد. حالا این تفکر من تفکر میکنم به همین برگ، ولو با میکروسکوپ تفکر میکنم با دوربین به کوه. این تفکر من یه وقت مستقیم میره، یه وقت میاد از حقیقت خود، از حقیقت نفسم میگذره، میره نگاه میکنه. چه خواهد شد؟ اون وقت همین کوه رو، همین برج رو، حالا چه خواهم دید؟ چه نشون داده خواهد شد؟ حقیقت خودم وقتی ازش بگذره، اون وقت حقیقت اون برج رو منشون میده، حقیقت اون کوه رو به من نشون میده. جهان را وقتی نگاه میکنم یه وقت مستقیم تفکر میکنم، تعقل میکنم، یک وقت این تفکر رو از حقیقت خودم میگذرانم، به این جهان نگاه میکنم. چون خودم همان حقیقت بیش نیستم، با اون فطرت، با اون توحید، اونجا همین عالم خلق خداست، یعنی چه؟ اون ظهور خواهد کرد، چیز کمی نیست. وهم انسان رو میشکند و لذا قرآن ما رو بهش دعوت میکنه، میفرماید اولم یتفکرو فی انفسهم، در حقیقت خود این فکر رو فرو ببرد، در حقیقت خود چه اتفاقی میفتد وقتی از حقیقت خود عبور بکنیم تفکر؟ حالا که جهان نگاه میکند یه چیز جالبی مشاهده میکند. ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این آرزوی همه انسان هاست، همه دنبال حق هستند، همه از باطل میترسند، وحشت دارند، اما این مسیرش از رسیدن انسان به حقیقت خود، اونگاه که با خود حق آشنا شد، تفکر از این مسیر حق بودن عالم رو نشون خواهد داد. یعنی چه؟ اینجا مطلب عرض کردم چون خیلی مفصله، فقط ما آیات شفایت میکنیم که انشاءالله بحث عمیق‌ترش فراوان هست در زمینه روایات آیات. حالا یک آیه دیگه هم فرماید افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آیا اونها سیر در زمین نمی کنند؟ حالا سیر چی هست، زمین چی هست، اینها باشد. شاهد مثال متون این است. نتیجه چه می شود؟ یه تربیت خاصه را گرفتن، فتکون لهم، پس برایشون می باشد. چه چیز؟ قلبهایی. این قلبها چه خاصیتی دارد؟ یعقلون بها. این انسان قبلا مستقیم تعقل می کرد، حالا تعقلش رو، مسیرش رو از قلبش جاری کرد، حالا مستقیم عقل رو به کار نمی بره، عقل رو میاره از مسیر قلب جاری میکنه و دوباره تعقل میکند. حالا دیگر گوشهاشش رو مستقیم نمیشنود، گوشه ها رو، حرکتش رو از قلب مسیرش رو میاندازد، از قلب گذر میکند و میشنود. چه اتفاقی میفته وقت انسان؟ انسان قرآن چیست واقعا؟ قرآن اگر باز بشه و تو زندگی ما تازه خواهیم دید که این زندگی شما میکنیم زندگی اصل حضریه، زندگی نیست که اینها، وهمیات، خیالات. اگه آیات قرآن خدا خودش کرده کلام حقه، چرا قرآن هی تکرار میکنه کلام حقه؟ برای اینکه انسان نعوذ بالله گاهی از عظمت مطلب، چون تو وهم زندگی میکنه، وهم هم تضاد با حقایق دارد، هی وهم میاد که آه این چطور شدنیه، این چطور میشه، آن چطور میشه. این سوالات اعتراض آمیز رو که در اصل حکومت وهم بر انسان مسلطه، قرآن هی ما رو میکشه میگه شک نکن، تردید نکن، سست نشو، شما داری حق میرید، راه همان است، بیا و تا بعد ببین چه خواهد شد. یعنی چه؟ برای اونها قلبهایی خواهد بود که تعقلشون و نگاهشون و شنوایی همه چیزش مشاعرشون از اون گذر خواهد کرد، تا اونگاه معنا پیدا بکنند. به این سیاق آیات و روایت فراوان هست که خاطری که تمام شدن وقت بنده وذکر ربک فی نفسک، کلام قرآنه. اگر رب قابل دریافت نیست، بله درسته، اگر انسان به حقیقت خود نرسه درباره رب اگر بخواهد فکر بکنی رب خیالی خواهد شد. اگر بگیم رب رو مشاهده کردیم کفره، شرکه، این آدم نجس میشه، برای اینکه خدا رو با ذهنش میخواد ببینه. اما وقتی قرآن راهش رو نشون میده، مسیر تربیتش رو باز میکنه، بعدم به کلام حق میفرماید یاد کن پروردگارت را در حقیقت خود، بیاب پروردگارت را در حقیقت خود. اگه حقیقت خود باز شد، خواهیدی که هر دست ربه، فعل ربه. آیات خیلی صریح داریم در این مسائل که به ما اطمینان میدهد و بلکه تأکید میکند که انسان خلق شد در این وادی قرار بگیرد، تا اونگاه بینشش به حق بودن عالم باز بشه، حق رو مشاهده کنه، تا از باطل نجات پیدا کند، از زندگی باطل نجات پیدا کنه. این همون جهنمه. در عالم بعد هم همین ظهور خواهد کرد. هر کس حق و حق بودن عالم و حق بودن خود این براش باز شد، اون عالم هم باطنش رو خواهد شد بهش. اگر این باز نشه، در باطل باشد، باطن باطل همون جهنمه، در اون عالم اون باز خواهد شد. و برزخ شاید یکی از خاصیتهایش برای انسانهایی باشد که اینها نه به حق رسیده اند و نه در باطل خواستن بمانند، اجمالا فهمیدند که باید از باطل خارج بشند، باید به حق برسند، اما دارند در این مسیر در حرکت هند، هنوز نتوانستند، موفق نشدند تون عالم به حق برسند، اما در حرکتند، در هجرتند، تا اینکه این امید هست برای این انسانها طبق آیات و روایات که فراوان دعات هست که اینها در برزخ به این ادامه حرکتشون خواهند رسید تا بالاخره به حق برسند. اما اونهایی که حتی قدمی در این حرکت هم نگذاشتند و به این زندگی باطل راضی شدند، اینها خالدین فیها، ابدا در این جهنم ماندنی هستند. آنهایی هم که به حق رسیدند، خالدین فیها ابدا در بهشتند. آنهایی که در مسیر حرکتند، در هجرتند، در برزخ، در لحظات جون دادن، در عالم قبر، در مرحله از محشر، این مراحل حرکت به تکامل خودش برسه و بالاخره این انسان خلق شده به حق برسه، چون ذاتاً حق است. مطلب خیلی عرض کردم طولانی و گسترده هست همون مقدار. پس معنای فطرت لغوی نیست، ذهنی، علمی اینها نیست، صرفا رسیدنی است و این مطالب یه تشویقی است برای ما که بریم اون فطرت رو برسیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.